أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از هفتمین جلسه از مجموع جلسات اعتقادی با محوریت روایتی از وجود مقدس امام حسین علیه الصلوات و السلام. در جلسه ششم چون بزرگواران میهمانان دیگری هم داشتند و خواستند ملاحظه کنند که شاید حالا بعضی از اونها اگه در جریان برنامه منظم شما باشند ممکنه یه وقت ناراحت بشوند، من به دستور میزبان محترم به روی خودم نیاوردم که ما قبلا هم خدمتتون میرسیدیم یا بعدا هم خدمتتون خواهیم رسید، اما بحثم رو بر اساس جایی که سخن فرود آمده بود تکمیل کردم و اون این بود که ما در فرمایش حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه رسیده بودیم به این جمله که حضرت فرمودند که هرچند که شما از ادای غالب حقوق خدایی در تقصیر و کوتاهی به سر میبرید و حق امامان را ناچیز و بی اهمیت می شمرید، اما ما در واقع در دو سه جلسه گذشته در این نقطه فرود آمدیم که وجود مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه با اینکه سخن در موضوع امر به معروف و نهی از منکر است، اما اونجایی که به تعبیر ما داد حضرت بلند می شود که چقدر شما ها غافلی، در مورد حق ائمه علیهم السلام است. نوبت قبل هم به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به همین مطلب پرداختیم که وقتی در یکی از اون سه خطبه یا سه سخن باقی مانده از حضرت صدیق سلام الله علیها تأمل میکنیم، حضرت در پاسخ به عیادت کنندگانشون میفهمند من از مردان شما بیزارم، اونها رو آزمودم، به اصطلاح مزه مزه کردم و تلخی و ناگواریشون رو فهمیدم و اونها رو به دور انداختم. فاطمه خانم نیلفروشان اون هفته خیلی تأمل کرد در این مطلب که انشاءالله، البته امیدواریم به لطف خدا که ناامیدمون نکرده باشن، تأمل کرد در این مطلب که من وقتی خواستگاران مختلفی آمدن صف کشیدن دم در، من چجوری اینها رو انتخاب کنم و چجوری اینها رو تمیز بدم. گفتیم یکی از معیارهامون اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها از این مرد مورد انتخاب من راضی و خوشنود باشن. حضرت زهرا نگن من این مرد تو را و این منتخب تو را به دور میاندازم، اصلا قابل اعتنا نمیدانم، اینها در اون زمینه هایی که باید خیلی توجه کنن بی محلی کردن، در اون زمینه هایی که باید اهمیت بدن رها کردن و در اون زمینه های پوچ هی زمان گذاشتند و عمر گذاشتند و وقت گذاشتند. فاطمه خانم با خودش فکر کرد، گفت حضرت زهرا سلام الله علیها چه فرمودند؟ مردان اون عیادت کنندگان چه فرقی داشتن با مردای ما؟ اون جلسه ما این فرق رو فهمیدیم که ذهن فاطمه خانم رو مشغول کرد که بالاخره در انتخاب خواستگار من باید این رو لحاظ کنم. اگر مردی بود که مثل دیگران، عموم افراد رو میگیم، ما نمیخوایم همه دوستان امیرالمومنین رو متهم بکنیم، اگر مثل عموم افراد نهایت خواسته هاش و نهایت تصمیم گیری هاش بر محور شهوت و شکم و خواسته های روزمرش بود، نهایت آرزوش این بود که قسط این خونه تموم بشه تا قسط اون ویلا رو شروع کنه، فاطمه خانم در انتخاب این فرد تردید میکنه. میگه خب این که شد مثل بقیه مردا، مردای اون زمان هم مسجد میرفتن جهاد انجام میدادن، زکات میدادن، کار خاص دیگه ای نبود که مثلا بگیم اونا توجه نداشتن ماها خیلی توجه داریم. تازه اونا بعضیاشون خمس و زکاتشون رو بهتر از ماها میدادن اگر مثلا مبتلا بهش بودن. پس فرقشون در چی بود؟ تنها فرق و مهمترین فرق این بود، اصلا همین داد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در آورده بود که اینها برای موضوع امامت ارزش قائل نیست. اینا حجت خدا براشون رنگ و بویی نداره. اینا حاضر نیستن برای امیرالمومنین یه سیلی بخورن. در تاریخ دیدید، شنیدید، حتما شنیدید که وقتی در خانه اصحاب میرفتند در اون شبهای ظلمانی که قلبها تاریک تر بود از هوای آسمان، حضرت امیر میفرمودن زهرا جان تو بگو ما کیستیم، شاید به احترام جد، به احترام پسر عمویم خاتم الانبیا که تو دخترش هستی جواب ما رو بدن، و الا این مردم حاضر نیستن حتی جواب بدن، جواب علی و فاطمه رو حاضر نیستن. ما نمیگیم اگر یه شوهری برای امیرالمومنین سینه چاک کرد حتما همه چیزش خوبه، نه، 14 تا معصوم بیشتر نداریم فاطمه خانم. اگر گفتیم برای کسی سرمایه گذاری بکنید، عمرتون جوانیتون رو بگذارید که این مدافع حریم امیرالمومنین باشه، این به این معنا نیست که مثلا حتما دهانش هم بو نمیده، حتما خروپوف هم نمی کنه. نه، این که معناش این نیست. معناش اینه که سرمایه عمرت را که یه بار بهت این فرصت رو دادند جایی سرمایه گذاری کن، جایی صرف کن که فاطمه زهرا خوشنود باشه. شاعر این کیه؟ زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. من با اجازه شاعر شعر عوض کردم، گفتم زندگی عرصه یک بار هنرمندی ماست. تو این یک بار آدم میارزه سرمایه رو جایی بگذارد که رضایت فاطمه زهرا توش باشه. رضایت فاطمه زهرا به این است که ما حتما هر شب نون خوش بخوریم؟ نه، الان که الحمدلله نمیخوریم، چه مثالیه. رضایت فاطمه زهرا به این است که ما حتما عذاب بدیم خودمون رو، مثلا رو بستر نرم نخوابیم؟ الان که الحمدلله همه تشکای خوشخواب دارن. رضایت فاطمه زهرا در چیست؟ اگر شما اسم کوچیکتون چی بود؟ بله، نرگس خان. اگر نرگس خانم، رضایت فاطمه زهرا اینجاست که اگر نرگس خانم امر برش مشتبه شد بین انتخاب چیزی که تقرب به امام و حجت زمان داره و موجب دوری از امام و حجت زمان میشه، اونی رو انتخاب بکنه که به رضایت امام زمان نزدیک تره. نرگس خانم میگه تو خودت این کاره ای؟ میگم منم مثل شما دارم دست و پا میزنم، منم دارم سعی میکنم نفسم مسلط بشم، حالا یه جای من زمین خوردم، من که الگو نیستم. شما انتخابگر باش. پس اگر حضرت زهرا سلام الله علیها بر اونها گله میکنن، گله شون این نیست که شوهرای شما نماز جمعه نمیرن. خب الان روزای جمعه که شما میان اینجا که نماز جمعه نمیرین، بله، دلیلتون هم موجهه چون جایی دعوتی، نماز جمعه نمیرین. حضرت به اونا نگفتن چه نماز جمعه نمیرین؟ اما اگر اونها برای امامت ارزش قائل نشدن، سوال اینه که آیا ما در زندگیمون برای امامت ارزش قائل شدیم؟ شما گید بله. میگم به چه نشانه ای؟ نشانهشو خودمون باید معلوم کنیم دیگه. به این نشانه که تا الان برای وجود مقدس امیرالمومنین وقتی نذاشتیم، به این نشانه که برای میلاد امیرالمومنین اصلا دغدغه‌ای نداریم ولی بعضیامون به ایام تعطیلات نوروز فکر کردیم، به این نشانه معلومه که ما چقدر برای امیرالمومنین، برای صاحب الزمان ارزش قائلیم. تا نیمه شعبان وقت است، ما برای امام زمان، تازه امام زمانی که فقط مال یه روز در ساله ها، نه امام زمانی که صاحب هر روز ماست، نه امام زمانی که به واسطه ولایت تکوینی او ما هر روز زندگی خوشی داریم و از او غافلیم، سر سفرش نشسته ایم و به صاحب سفره کاری نداریم، نه امام زمانی که مال یک روزه برای ما بچه شیعه های ام القرای عالم اسلام اینقدر مهم نبود که من جلوتر بهش فکر کنم. اون شب همسایمون شربت داد، یه پارچم میریم میگیریم، نداد خودمون شربت درست که میخوریم، نهایتش اینه. برای امام زمان چیکار کنم؟ برای تقرب به امام زمان چیکار کنم؟ امام زمان چه کاری دوست دارد که من اگه انجام بدم به اون نزدیکتر میشوم؟ برنامه ای ندارم. این یعنی خدای نکرده، خدای نکرده من با شوهران زنانی که رفتن عیادت فاطمه زهرا فرق زیادی نمی کنم. تازه اونا جهاد داشتن، جهاد به بعضی از ماها نخورده، تازه سربازیمون رو خریدیم مثلا، حتی من سربازی رفتم ولی خب شما متمولین خریدیم مثلا. فرقمون با اونا در چیه؟ هیچی. اونا دیدن امیرالمومنین تنهاش، گفتن خب ما اگه سر بتراشیم بریم کمک امیرالمومنین، خب یه کشیده میزنن بغل گوشمون، چه کاری آدم خودشو درگیر کنه؟ ما الان احساس میکنیم اگه کسی در این جامعه خیلی بخواد از امام زمان، از وجود مقدس امیرالمومنین، از اهل بیت، از بندگی خدا حرف بزنه، دیگه بقیه دعوتش نمیکنه. میگه اینو دعوتش کنیم یه شاخیه. طرف میگه آقا جاتون خالی بود، تشریف نداشتین، الحمدلله ما یه قماری بازی کردیم. یعنی یه شاخیه، خب بهتر که نیاد. بر این اساس من با اجازه شما در این جلسه، حالا البته مطلب حقیقت خیلی تو ذهنم مرتب کردم که بگم، ولی با اجازه شما خواستم این جلسه چند کلامی در موضوع امامت بحثم رو تکمیل کنم با رویکرد عقلانی بحث امامت. در واقع اگر شما بخواهید سرفصلی داشته باشید و تیتری بنگارید، می نویسید دلائل عقلی امامت. شما میگید آقا می دونیم اینا رو، می دونم که می دونید، سعی میکنم یه چیزاییشو بگم که کمتر می دونیم. یعنی ممکنه تیترشو بلد باشیم، مثالشو ندونیم، روایتشو بلد نباشیم، ولی یه چیزی هلوهوش شنیده باشیم. پس همچنان من بر این فرمایش حضرت میخوام کمی تأمل کنم. البته امیدوارم که این بحث رو در قسمت اول جلسه به اتمام برسانم تا بخش دوم جلسه به مطالبی که در ذیل بحث امر معروف و نهی از منکر آماده کردم برسم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. خب آی دکتر بفهمین که در زمان وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم اگه مردم دچار سوال و ابهام و شبهه میشدن چیکار میکرد؟
من ترم از خدا حضرت سوال میکردن یا از کسانی که حضرت بهشون در واقع اذن جواب دادن دیگه؟
آفرین. البته قسمت دوم که فرمودید میاد حدود زمان امام صادق علیه السلام. در زمان خود خاتم الانبیا این بحث رجوع به نمایندگان یا سفرا وجود نداشته. یه راز رو بگم خانم دکتر امینی، بین خودمون باشه، به کسی نگی. اصلا ما بعد از غیبت امام زمان سلام الله علیه تعبیری تحت عنوان نیابت امام نداریم. تعبیرمون چیه؟ تعبیر سفارت. او چهار بزرگوار سفرای حضرت بود. بعد از یه زمان تعبیر به هر دلیلی، الان نمیخوام خیلی این راز رو باز کنیم، قرار فعلا بین خودمون بمونه، این تعبیر تغییر پیدا کرد، شد نائب. بعد این نائب را خاص و عامش کردن، گفتن نواب، نائبان خاص. شد نواب خاص. بعد که اومد جلو، فقها شدن نائبان عام. بعد بعضیا در بین فقها کم کم احساس خاص بودنم پیدا کردن، ولی ما اصلا نایب نداریم برای امام. ما سفرایی داریم، کسانی را داریم که به امام دسترسی ندارند. چون دسترسی ندارند در گستره جامعه اسلامی، مثلا در زمان امام صادق علیه السلام که روایات در این زمینه وجود داره و فقها برش بحث میکنن، کسانی مأمور شدن که بیان به خاطر این گستره صحبت کنن. اصلا در زمان پیغمبر، پیغمبر نایب ندارن، پیغمبر نهایت نیابتشون جاییست که نه جاییست که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. اصلا تو نسبت به من نسبت هارون است به موسی، نایب من نیستی، سفیر منم نیستی، فقط همینه، اضافه تر از این نداری. نهایت این است که تو جان منی، برادر منی، وزیر منی، جانشین منی، جانشین منی. در زمان پیغمبر، پیغمبر بعضی ها میفرستن میگن بریم به اونا قرآن یاد بدیم، قرآن یاد بدیم. و واقعا ما با تمام احترامی که برای فقهای شیعه قائلیم و همه احترامی که برای کسانی که زحمت میکشن قرآن، روایت، عقل، اجماع را در کنار هم میگذارن و میگن انشاء الله عمل کننده به این رساله بری و ذمه از خودشون هم خیلی مطمئن نیستن، با تمام احترامی که برای اینها قائلیم، اینها در حد تیمم در زمان عدم وجود آب. یعنی یه جوری اصلا امر بین ما مشتبه شده، میگیم امام زمان آیت الله عظما فلان، عظماترینشون که استاب الحسن اصفهانی باشد که در خدمت امام زمان تربیت می شود و در تشرفات افراد می بینن خدمت امام زمان رسیده، قابل مقایسه با مقام حجت خدا نیست. حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه، ما گرد خاک پای ایشون هم نمی شویم، بزرگان ما، اما ابوالفضل عباس امام نیست، امام نیست. بحث امامت بحث خاص است. خب پس عرض کردم ما در زمان پیغمبر نیابت نداریم، سفارت نداریم. اینا کم کم از زمان ائمه‌ای که مثل امام صادق علیه السلام، مثل حضرت باقر، مثل موسی بن جعفر، شرایط را دارن فراهم میکنن برای غیبت کبرای امام زمان، این مفهومی خود در جامعه جا میفته. تازه وقتی امام زمان غایب میشوند، سفرایی هستند بین امام زمان و مردم، مطلب رو میبرند و میآورند. ببخشید، سفرای خاص امام زمان اجازه دارن از پیش خودشون در دین خدا نظر بدن؟ بله؟ میتونن یا نمیتونن؟ بغل نرگس خانم، خانم درخشان که آره فامیلتون اون دفعه گفته بودی، خانم درخشان میتونه پیش خوش نظر بدن؟ نه. سفیر نمیتونه پیش خوش نظر بده. کسی که احساس نیابت کنه پیش خودش نظر میده. یه بحث ساده لغویه ولی توش مفاهیم عمیقی داره. شما وقتی احساس میکنید وقتی خانم وحیدپور مسافرت تشریف دارن شما رو به نیابت ولی فرزندانشون قرار دادن، وقتی میگید فاطمه جان من به تو میگم این کارو بکنی کارو نکن، گوش بده، من جای مادرتم، مادرش اینو گفته، نه مادرش سفر حج 35 روزه است. اما شما وقتی احساس نیابت میکنی به خودت این اجازه رو میده، ولی وقتی احساس سفارت کنی نه، در سفارت تو امر را میبری و میآوری. تاریخ زندگی این چهار بزرگوار رو نگاه کنی، نامه میبرن، نامه میآورن، دعا میبرن، دعا میآورن، خواسته میبرن، اجابت میآورن. خب فرمودن در زمان خود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم اگر مردم میخواستن جای مراجعه بکنن قاعدتا باید پال پیغمبر میرفت. این قاعدتا شما رو اتفاقا قرآن هم تایید میکنه، تا حدی تایید میکنه که میگه اگر آمدید پلو پیغمبر و پیغمبر مطلبی گفت، شما حتی اجازه ندارید در دلتون نسبت به امر پیغمبر در دلتون احساس کدورت و ناراحتی بکنید، بالاتر از شکه. اگر پیغمبر امری فرمود، آیه رو اگه نتونستیم پیدا بکنیم تکلیفش بگو بجلسه بعدی، اگر پیغمبر امری فرمود شما حتی اجازه ندارید در دلتون نسبت به امر پیغمبر احساس بدی داشته باشید. ولایت پیغمبر یعنی این، در زمان پیغمبر نبی خدا رافع اختلاف است، بعد از پیغمبر رافع اختلاف کیست؟ یه کسی لازم است که رافع اختلاف باشه. خانم شما فامیلیتون؟ بله؟ خانم سلیمی. خانم سلیمی من سوال پرسم از شما، رافع اختلاف مگر قرآن نیست؟ از کجا میگه که باید توضیحش بده؟ بحثمون یه خود عقلیه ها، ببخشید من اشکال میکنم. از کجا میگیم باید حتما یه نفر توضیح بده؟ من میگم توضیح نمیخواد.
مثلا کسی قرآن نمیخونه،
ما میگیم یه عده‌ای هستن میخونه.
برای اونا
یه عده‌ای هستن میخونه، بعدم برای ما توضیح میدن. خب دیگه ما چه نیازی به رافع اختلاف داریم؟ رافع که معلومه، رفع کننده اختلاف. ما چه نیازی به رافع اختلاف داریم؟ اومدی الان شما تو تیم اشغال کنندگان، یعنی پذیرفتی که قرآن کافیست؟ نه پذیرفتی؟ خب من رو قانع کن به هر اسبابی که میتوانید. آقا من داشتم اون فایل اون جلسه ای که این کوچولو توش میخندید و گوش میدادم، یعنی واقعا غلبه داشت بر همه صحبتهای ما. ماشاءالله، فقط مراقب باشید شروع به خنده نکنه بایلا. آره ماشاءالله مثل خب نشود. فکر کن یه ذره، شما هم یه ذره فکر کن. یه نفری الان فرض کن شما ادامه تحصیل افتاد به استانبول، خب یه نفر میگه آقا قرآن ما را بس است، شما چی میگی؟
من میگم قرآن خودش به تنهایی کافی نیست.
از کجا میگی؟
میگم شاید یه همون یه عده قرآن رو بخونن و بتونن به بقیه توضیح بدن، اما یه آدمی یه فردی باید باشه که اونقدر دقیق و بدون مشکل توضیح بده که دیگه هیچ اختلافی بین بقیه نظرات نمونه.
من یه نفری رو میگم که خیلی دقیق و خیلی خوب توضیح میده، هم زبان عربی بلده، هم زبان فارسی بلده، هم استانبولی. خب برای همه تونم توضیح میده. آیه رو پیدا کردین؟ آیه رو پیدا کردین؟ خب نداره، بالاخره یه تکلیف که لازم. پاسخ
پیامبر گفتن به دو چیز چند بزنی قرآن رو کرد.
این سخنی که شما میگی سخن نقلیه، یعنی یه استدلال نقلیست. من میخوام عقلا بر من اثبات کنی که قرآن برای ما کافی نیست.
محکمات متشابهات عقلی میده.
قرآن این که بر دو قسم محکمات متشابهات
کاملا عقلی نقلی. خب محکمات متشابهات داشته باشه، خب یعنی یک برداشتی که از آیات قرآن میشه کرد، بعضیاش کاملا یقینی محکمه، بعضیش نه. ولی یک کسی که فقط علم لازم نیست، یه اتصالی هم وجود داشته، اون باید بیا تفسیر کنه توی
من به عنوان یه مستشکل میگویم که نه، اصلا خدا خودش خواسته بعضی جاهاش متشابه باشه. شما چه مشکل دارید؟ لازم
اصلا اثبات نکردی که اصلا قرآن میتونه حد اختلاف بکنه.
میگم شما بگید که
اقلا اثبات کردیم.
نه اونو اثبات نکردم. بله بعد من میگم قرآن هست.
همون قرآن میگه بر راسخون فی العلم. خود قرآن میگه این رو نبی توضیح میده و اون کسایی که علم هست.
این دلیل نقلیشه. از خود قرآنه.
از خود قرآن میگه. اگه اقلا شما اثبات میکنید که قرآن میتواند به هر طریق رافع مشکلات باشه، خودش داره راهش تو یاد میده.
الان
قرآن قبول داره راهشم توشه.
وقتی ما سوال میپرسیم میگیم آقا در زمان پیغمبر رافع اختلاف کیست؟ شما میگی قاعدتا خود پیغمبر.
چون خود قرآن گفته.
آها از قرآن به پیغمبر رسید. قرآن
خود قرآن میگه آقا جون اینطوری بیاین دیگه، میگه بریم سراغ پیغمبر، اگر نشد راسخون فی العلم. میگه قرآن نمیگه.
اگر نشد یعنی راسخون فی العلم غیر پیغمبره.
نه من نمیگم غیر پیغمبره، ولی مراتبو داره توضیح میده دیگه. وقتی شما میگه آقا این رافع مشکلاته، خود این دستور اول رفع مشکلات رو هم از خودش داره میگه. این اگه عقلن بپذیریم که قرآن رافع مشکلاته، منطقا باید هم بپذیریم که راهش هم که گفته عقلی قبول.
من نمیتونم اثبات کنم که قرآن رافع اختلافه به همون دلیلی که
حسب الله
کتاب الله نمیشه.
پس صادره به انتفاع موجود
پس اختلاف در شریعت خاتم الانبیا رو چگونه باید حل کرد؟
اون یه بحث دیگه که عقلن باید چگونه بحث کرد.
در زمان پیغمبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رافع اختلاف است، اینو تردیدی نداره. همه مراجعه میکنن، هم تاریخی هم بر اساس گزارشات خود قرآن مردم مراجعه میکنن به پیغمبر. اجازه ندارن درباره حکم پیغمبر تردید کنن، خب، و یا حتی احساس بدی پیدا کنن. خب حالا من میگم
اشاره به این داره که
آیه رو بخونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اینکه ما آیات رو وقتی فرستادیم، آیات به تنهایی کفایت نمی کنه. پیامبر یا شخصی باید بین این افراد باشه تا بتونه حکمت ها و آیات رو استفاده کنه و به مردم بگه. حالا بخواییم دقیق تر یا مثلا بخواییم حالا عقلی بررسی کنیم، به نظر من اینه که اگر فردی نباشه به عنوان مفسر، خیلی هرج و مرج میشه. افراد میان نظرات شخصی خودشون رو میگن. اون حبل المتینی که سفارش شده به
دیگه
از بین میره.
من برای اینکه بحث رو جمع و جور کنم خیلی گسترده نشه، از یه تیکه فرمایش شما که درست است و مورد نظر من استخراج میکنم الان بحث رو جمع میکنم. بله عروس خانم بفهم.
این مورد هست کجا بود؟
از صف خواستگاران دم در.
به تنهایی خودش مبین نیست، نیاز به مبین داره، به خاطر اینکه مثلا یه سری آیات خلاصه شدن، یعنی به اصطلاح مجملن، و حتی مثلا یه سری آیات رو بسته به شأن نزولشون ما مثلا معنی و مفهومشون رو باید درک کنیم، یا مثلا یه سری آیات هستن امر و نهی کامل ازشون نمیشه فهمید، و به طور کلی قرآن نیاز به یه مبین داره که برای ما روشن کنه. و یه سری آیات هم اومده، مثلا یکی آیه سوره قیامت آیه 19 که میگه سمن علینا بیانه، که از این آیه میگه قرآن نیاز به مبین داره و خودش به تنهایی بیان کننده نیست. و سوره نحل آیه 44 که میگه تو بیان لناس ما نظر علیه، که پیامبر مبین قرآن هستش.
خب این بخش مشابهی داشت با فهمش خانم که شما از خود قرآن اثبات میکنید که قرآن کافی نیست. او وجهی که من میخوام شما بهش اشاره بکنید که عرض میکنم اصطلاح عقلی روش گذاشتم این بود که شما اینگونه بفرمایید که ما فرض میگیریم قرآن مبینی ندارد. اگر قرآن برای رافع اختلاف بودن کافی بود، باید هر کس با استناد به قرآن می توانست به یک مسیر، به یک سخن و یک استنباط برسه. همین الان در بین پیروان مکتب خلفا و حتی شیعیان هر جا سخن نص روایت بر کنار گذاشته می شود اختلاف نظر گسترش پیدا می کند و هیچ کس نمی تواند دیگری رو قانع کنه. بله؟
اصلا کارکرد قرآن این نیست.
چیه؟
چون خود قرآن میگه یهدی بهی کثیرم و یضل بهی کثیرم و یهدی بهی کثیرم.
خب
یعنی کارکرد قرآن از خود قرآن یک سری رو به ضلالت میرسونه، یک سری رو هدایت میکنه. یعنی میخوام بگم اگر که کارکردی برای قرآن قائل باشیم که حتماً به هدایت میرسونه، خود قرآن میگه من اینطوری نیستم.
آفرین، اصلا ما جمله ای رو بر فرمایش شما اضافه میکنیم. خوب خانوما دقت کنن یهو این ایجاد شبهه نکنه، ما اصلا این جمله رو تقویت میکنیم، چون در نهایت هر دو میرسیم به اینکه قرآن مبین میخواهد، میخواهد اصلا به اون نقطه برسیم. ما میگیم قرآن اساسا جوری نازل شده است، اینی که بین الدفتین در اختیار ما، اساسا جوری نازل شده است که هر کسی با هر نیتی هر گونه بخواهد از این قرآن میتواند استنباط بکنه. این جمله رو اگه شما دوباره میتونید بگید یا من بگم. قرآن اساسا جوری نازل شده که هر کسی، بله، به هر شکلی که بخواد میتونه از او استنباط بکنه. این خودش دلیل عقلی روشن عدم کفایت قرآن برای رافع اختلاف بوده. به همین دلیل میگم من نمیتوانم اثبات کنم که قرآن خودش به تنهایی رافع اختلافه، چون اونهایی که حسبنا کتاب اللهی هستن و فقط میگوین قرآن بین خودشون اختلافه. اصلا این در واقع گروه های معتزلی، حنفی، شافعی، اینا از کجا استخراج شد؟ انقدر شعبه شعبه شدن پیروان مکتب سقیفه که گفتند آقا برای اینکه از این ولنگوازی در بیاد، هر گروهی که میخواهد رسمیت پیدا بکنه این مبلغ باید به خلفای بنی عباس تقدیم کنه. چند سال پیش یه مطلبی گفتن، اتفاقا امروز یادم افتاده بود، که گفتن هر کی میخواد مثلا تو لیست امید باشه اینقدر باید میداده مثلا. بعد یه عده گفتن ما پول نداشتیم ندادیم، تو لیست امید درفتیم. حالا راست و دروغش با ناقلانش و روزنامه ها. گفتن هر کس میخواهد این شریعتش، این مکتبش، این فرقه اش رسمیت پیدا کنه، مثلا باید چهارش یادمه، مثلا باید 4000 دینار بده به حاکم وقت. این چهار تا رفتن پولا رو جمع کردن آوردن. اتفاقا شیعیان امیرالمومنین پیروان فقه جعفری کوشیدن این پول جمع بکنن و این کار بکنن و نتونستن، چون رقم خیلی بالا بود. رفتن اینا پول دادن اعتبار پیدا کردن، ولی اینجوری نیست که اونا به چهار تا شاخه رسیدن، اونا خودشون شعبه شعبه فراوانن. پس تا اینجا داریم راجع به دلیل اول عقلی نیاز به یک فردی به نام امام، حجت خدا، به نام رافع اختلاف و هر اسم دیگری روش بگذاریم،
یه سوال تا
میرسیم که بفهم
آیا این فقط مختص قرآنه یا اصلا موضوعات دینی به علتی که موضوعات بسیطیه میتوان هر کسی به قدر فهم خودش و به اون اپروچی که داره میتونه اینو بفهمه
که
مثلا فرض کنید شما یک تکسی دارین به نام قرآن که میگین آقا این خودش حتما مبینی میخواد، یه جمع‌آوری روایات دیگه‌ای دارین به نام حالا هر چی که میخواین اسمشو بذارید، اینا حتما مبین میخواد، ولی لزوماً آدم ها نمیتونن به یه نقطه واحد برسن و اگر معصوم نباشن که طبیعتاً 14 تا معصوم بیشتر نیست، هر کسی بنابر آن چیزی که فهم خودش داره اگر اجتهاد بکنه، اگر واقعا جهد بکنه در خصوصی که فهمه درست رو به دست بیاره، تکلیفش همینه.
یه خود هرمنوتیکیه دیگه این صحبت.
و اونی که میگین نمیفهمم
آها هرمنوتیک کتاب و سنته بله اینه که شما میگین درسته. و اتفاقا این جمله باورش برای عموم افراد دشواره ها، حتی برای عموم متدینین. چرا؟ چون درکی از فلاکت و بدبختی عصر غیبت ندارن. به خاطر همین اگر ما این بحث هرمنوتیکی رو که این برداشت ها متنوع می شود و بعد اصلا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کسی حرف خودشو میزنه، پس جز رجوع به معصوم معنا پیدا نمیکنه، بعضی از کسانی که ارادتشون به مجتهد، به مرجع تقلید، به فقیه به معنای غور کننده در دین، نه به معنای کسی که عبا و عمامه داره، اینا چون درکشون همراه با درک مقام و جایگاه امام و بدبختی دوری از امام نیست، این برایشون قابل هضم نیست. میگن دیگه آقای فلانی 4 دور 5 دور فکر کنم آیت الله خویی رو گفته بودن، چندین مرتبه ایشون اصول درس داده، یعنی آقا ایشون ممکنه بازم مثلا در مرتبه بعدش دوچار فلان اشتباه بشه؟ آخه دیگه اگه ایشون دوچار اشتباه بشه پس دیگه ما کجا تکیه کنیم؟ بیچاره در همین زمان است که باید برسی به نکبت دوری از امام و حجت خدا. یعنی چون ما این فهم بدبختی دوری از امام رو درک نمی کنیم، بعضی ها ما رو می رسونن به اینجا که خب فلان فقیه اینجوری فهمید، فلان فقیه اینجوری فهمید، ما هم دست خامون می لرزه. کتاب های متعددی تو بازار تو ما رو الان نیستی، بحث هرمنوتیک شاید ما رو 20 سال پیشه که هی میگن آقا هر کسی یه برداشتی میکنه، بعد از این به کجا میرسن؟ میرسن به این که اون اصل و اون مبنا قابل تفسیرهای متنوعیه، در حالی که واقعیت اینه چون افراد دور از امامند، چون متمسک به دامن حجت خدا نیستند، دوچار این بدبختی هست. اگر بفهمند دست از دامن حجت خدا بر نمیدارن. روایت عنوان بصری رو اگه کسی تا حالا نخونده حتما بره بخونه، خیلی طولانی نیست، لااقل این تیکه مهمش که عرض من متوجه اونجاست اوائل این روایته، خیلی روایت عجیبیه. داستانشو کسی هست بلد باشه تو جمع ما؟ خدای من ببخش، من استغفار میکنم به درگاه خدا. روایت آها، خدایا من استغفار میکنم که یادشون رفت. میاد این فرد سالها در خانه امام صادق و در مکتب امام صادق نبوده، جای دیگه تحصیل میکرد. یه زمانی من خیلی دارم قصه مانند میگم آها، برای اینکه انشاءالله. شما اسمت چیه؟ بله. اصلا یه جوری این قصه رو میگم سهر خانم که فردا برای هر کی خواستی تعریف کنی بتونی بگی. بغل دستش کیه؟ سنا خانم. سنا خانم هم صاف نشست، خوب گوش بده. ماشاءالله به این دوتا. خواهرین؟ اصلا از این که او جا به جا شد فهمیدم. سهر خانم، سنا خانم، یه نفری بود میرفت توی مسجدی که کسی که تو اون مسجد سخنرانی میکرد امام صادق علیه السلام نبود، یه کسی دیگه بود، اپل خودش نظر میداد. اصلا من دارم برای شما دوتا تعریف میکنم. بعد گفت امام صادق علیه السلام تو فلان مسجد دارن صحبت میکنن، امام صادق امام ششم ما، گفت دارن تو فلان مسجد صحبت میکنن، ما بریم ببینیم از صادق هم چی میگن. اومد پله از صادق سلام الله علیه، گفت آقا به من مطلب یاد بدی. تحویلش به قول ما نگه، سال هاست مسجد ما همه چراغونی کرده، شربت داده، مطالب خوب گفته، اصلا ما رو تحویل اگه اومدی از جلو مسجد ما رد شد رفتیم اونجا، حالا الان که اونجا دیگه شربت نمیدن اومدی در مسجد ما ببینی تازه اینجا شربت میدن یا نمیدن؟ نمیخواد، برو. اصلا روایت عجیب، ما چند تا روایت اینجوری داریم که حضرت معصوم سلام الله علیه رد میکنه، مثل اون روایت که امام رضا سلام الله علیه 40 مرتبه بود خانوم، 40 مرتبه اینایی که اومدن گفتن ما شیعه این در واکنی رد کردن. مگه اهل بیت کسی رد میکنن به این سادگی ها؟ گفتن برو همون جایی که بودی. اون نرفت، نگفت خب ما رو تحویل نگفتن ما میریم. ببین هر موقع احساس کردی دلت میخواد از در خانه امام زمان جای دیگه بره نرو. این چیکار کرد؟ اومد پلو کنار قبر پیغمبر، من تو مسجد النبی نماز خون، بعد نماز دعا کرد، گفت خدایا تو رو به حق پیغمبر که دل امام صادق به سمت من متوجه بشه. یه وقت احساس کردیم رو در روی امام زمان نمیتونیم حرف بزنیم، اینقدر آلوده ایم مثل من، قهر نکنید بگید خب دیگه نشد دیگه، ما خیلی بد بودیم، ول کنیم حضرتو. نه، متوسل بشیم، بگین من که جای دیگه ندارم برم، در خانه صاحب الزمان فقط. دوباره اومد در خانه امام صادق سلام الله علیه. وقتی آمد حضرت رو پذیرفتن، عیب نداره بیا تو مسجد ما. خب بعد گفت آقا من نمیفهمم، به من بگید تا اون راه درست و حقیقت را بفهمم. حضرت فهمودن از خدا بخواه به تو بفهماند. برو در خانه خدا از خدا بخواه که اون چه نمیفهمی را به تو حالی کنه. روایت امام صادق سلام الله علیه را بر مبنای چه نکته ای عرض کردیم؟ اینو پیوند بزنید بحثی که داشتیم. برای چی الان این ماجرا رو گفتیم؟
قرآن کفایت نمی کنه اینکه ما بخوایم خودمون تفسیرش کنیم.
یه خود نزدیکتر بیان، این ما رو یه صفحه قبله.
خب اگر هر فردی بخواد تفسیر کنه نکات مختلفی پیش میاد. ترجمه متفاوتی میشه.
بعد یه خود جلوتر، هنوز عقبیم، نرسیدیم.
آقای پولیسدار گفتن که نیاز به اینه که یک صد علما پرسیده بشه، شما به فقهای اشاره کردید، بعد حدیث عنوان بصری رو کردید. تو حدیث عنوان بصری اون نکته رو نگفتین. سه نکته امام میگن که میام نه نکته رو به شما یاد میدم که اینا رو ملکه ذهنت بکن. سه تاش در خصوص علم و دانشه. تو قسمت علم و دانش میگن که هر سوالی که داشتی به علمای ما برجوع کنی.
الان اصلا ما ادامه روایت رو نمیم. از خدا بخواه که به تو بفهماند. خب عرضمون اینجا بود که گفتیم ببینید این هرج و مرجیه در مراجعه به قرآن که حاصل میشود به حدی گسترده است که هر کسی میتواند استنباط بکنه و بگه نظر خودم. گفتیم این نظر خودم از کجا در میاد؟ هر کسی رجوع بکنه به این کتاب همین اتفاق میفته. اصلا شکل نزول قرآن این گونه است. به یه تعبیری قرآن میگه من خودم رافع اختلاف نیستم. چرا پس ما فکر میکنیم کسانی که در جایگاه فقاهتن، در جایگاه تفقهن، نظر پردازین، اینا باید بتوانن عمر حل کنن؟ گفتیم برای اینکه ما فاصله و دوری از امام و حجت خدا را نمیفهم، ما این نکبت رو درک نمیکنیم، کسی هم برای ما نمیگه. امام زمان هم تشریف بیارن، حالا برای یه عده‌ای که علاقمند این خود بحث علمی میگن، اصلا در دنیا اتفاقی نمیفته. این یعنی عدم فهم صحیح از حضور امام. اما وقتی یه نفری میفهمد که امام چگونه میتواند تعیین کننده باشد و امام چگونه رافع اختلاف است، این فرد از دامن امام دست نمی کشد، میره متوسل میشه، از حضرت میخواد به پیغمبر توسل پیدا میکنه، حضرت رو راه بدند. تازه وقتی میره در خانه امام، امام رو بپذیرند یا نپذیرند. سخنمون رو اینجا جمع بندی کنیم، بعد انشالله بریم در محضر پذیرایی.
آقا فقط فرق بین اون زمان و این زمان، شما میخواید از این استفاده میکنید که بگید که خب اگر که بنابراین مکانیزم مثل مکانیزمی که الان ما داریم توی جمع شیعیا که مراجعه کنید به فقها، انشاءالله که این مسئله رو میتونن حل بکنن، این مکانیزم کار نمیکنه، یا اینکه مکانیزمی نیستش که واقعا باید باشه. خب اصلا اصل غیبت همینه، غیر اصل غیبت، یعنی شما اونجا اصل غیبتی نبوده، پس اگر متصر بنابراین بوده که یا حضرت راه میدادن یا یه شفاعتی چیزی اتفاق میافتاده، یه کسی رو میپذیرفتن به حضورش. ولی الان که اصلا بنا نیست این اتفاق بیفته.
چرا؟
الان اگر که بنا بود که بتوانند شیعیان مستقیما با خود حضرت ارتباط برقرار بکنن. حالا شما میفرمایید نوها بهش نگیم نوها، این فضایی که غیبت صغرا و غیبت کبرا، اون فضایی که من مستقیما با کسی نام نگاری نمی کنم، نام نگاری به ناحیه مقدسه صورت میگیره و نواب حالا نمایندگان حضرت یا مدیر دفترهای حضرت جواب این رو بدن و این مکانیزم بعد قطع بشه و بگن دیگه آقا من دیگه با شما ارتباط مستقیم دارم نمیشه. یعنی میخوام بگم اصل این
الان تفاوتت اصل غیبت با کدوم زمانو دارید میگید؟
من میخوام عرض کنم ببین اگر الان قرار باشه هر کدوم از شیعیان حضرت بتونن مستقیما به یه طریقی با خودشون ارتباط برقرار بکنن، دیگه اصلا غیبت نبود. خب یعنی میخوام بگم مکانیزم همین مکانیزم.
نه نه نه، اینجا وارد یه بحثی در ذیل مهدویت میگیم، من همینو درستش کنم سریع توی خط. در زمان حضور امام شیعیان هر زمان بخواهند میتوانند به خدمت امام برسند. در زمان غیبت امام شیعیان هر کدام بخواهند میتوانند به امام رجوع کنند، ولی وصولشون به محضر امام وابسته به اراده خودشون نیست، وابسته به اراده امام. یعنی حالا امام اونها رو بپذیرد یا نپذیرد، در اصل امکان رجوع به امام فرقی نمی کنه.
شد؟ قبول دارم فرمشون. ولی این قرار نیستش که تبدیل بشه
عمومی یه... نیست، سنت اکثری خدا نیست، درسته.
یعنی مثلا فرض کنی یه درصدی هم نیست، استثناءاتی برای این که به جوامع نشون بدن که آقا نه این که اصلا ما نباشیم.
آها.
ولی روتین این نیست،
درصد نمیتونیم بگیم، ولی میتونیم بگیم سنت اکثری خدا این نیست. ولی ما الان
اصلا قرار نیست این باشه. ببین یا که این وقت
نیست.
نیست من میگم اصلا قرار نیست این راهش نیست. حالا یه وقتی از به هر دلیلی میاد یه ارتباط مستقیم برقرار میشه، اون حتما یه حکمتی داره، ولی قرار نیست ما دنبال این
باشیم. حالا من چرا نمیگم قرار، کلمه قرار استفاده نمیکنم.
یعنی وظیفه ما این نیستش که دنبال راه ارتباط مستقیم با حضرت باشیم.
نه این ایراد داره، همینو میگم. میگم من میگم سنت اکثری پاسخ مستقیم از اونور نیست، ولی ما الان صحبتمون راجع به این که امام چه تفاوتی با زمان ظهور در برخورد با شیعیان دارد نداریم. ما الان داریم میگیم ما چون وقتی اسمش شد غیبت شد عدم حضور امام، عدم امکان لطف امام، اصلا بی توجهی به امام شد، ما این ور صحنه رو خالی کردیم. شما میگید آه سنت اکثری این نیست.
نه شما بگیم وظیفه من،
وظیفه من رجوعه، وظیفه من درخواسته، وظیفه من همین درخواست، همون جور که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که این در تعابیر هست که گاهی اوقات در بین خود گفتگوی علما و فقها همین حاصل شده. یک عالمی در جمع علمای دیگه برگشته گفته که بابا چرا به امام زمان رجوع نمی‌کنید؟ اینا گفتن خب راست میگه. یه عالم دیگری برگشته گفته بابا علمای ما هم به امام زمان رجوع نمی‌کنن. یعنی انگار اونا مثل عوام غیبت امام زمان را برابر با نبود امام زمان فرض کرد. ما الان
مکانیزمایی که ایشون می‌فرمایند اصلا اینا ریشه تاریخی نه، همش این خود بحث مرجعیت اونه که از صفویه شروع شده، این توضیح المثل.
نه 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 از صفویه شروع نشده،
از شیخ
مفید. نه از مبناش روایت امام صادق علیه السلام.
ولی بحث این هستش که سه تا کلا متن نقلی، سه تا چیز وجود داره دیگه که الان خب خیلی تحریفات هم شده. یکی اتی الله اتی الرسول که بعضی واس میکنن به علما که اصلا ما معتقد فقط به ائمه رفت اول الامر میکنن، یکی اون و اما امکان و عمل حوادث الواقع اون روایت خود در اون زمان، سومیش هم که فلل عوام یقلدو و اینا همه بیس شد برای مرجعیت. ولی این سبک و سیاق مرجعیت رو
نه 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 این نیست. ببین اصلا به شما به این که دفتر آقا چجور داره اداره میشه رو کار نداشته. اصل این
نه
دو...
ایشون فرمودن مکانیزمایی که الان
بحث رجوع به امام زمان، بحث رجوع به امام
اتفاق افتاده، بعضی اومده اصلا صورت مسئله رو پاک کرده.
نه الان شما وارد بحث فقاهت و اینکه چه جوری دفتر آقا داره اداره میشه نشید. همین
آره
به این شما ما ایشون میگه آقا فرق این دوتا در چیه؟ عرضمون نه، فرقش در شکل رجوع ما شده. الان ما الان داریم میگیم امام زمان چگونه عنایت میکنه، اب نداره پذیرایی بشه ولی گوشم بدین زمین. امام زمان آیا متفاوت دارن برخورد میکنن به نسبت ما متفاوت داریم عمل میکنیم، ما رجوع نمیکنیم. خود از صادق در روایت امام بسیف هم در رجوع کن از خدا بخوابت بفرمانه، به من امام صادق هم رجوع کن، اگه منم ردت کردم برو از پیغمبر بخواد شفاعتت کنن. ما الان این نظام را در زندگی خودم نداریم. امام زمان شده است، امامی که نیست غیبتش شده است برابر با نبوده. وقت اگر ما به سیستم خودمون درست عمل کردیم وقت سوال اینه حالا امام زمان در اصل غیبت به چه شکل های نارد میکنن؟ اون یه بحث مستقل داره به زمان خودش عرض میکنه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله